کتاب خوب یکی از ابزارهای کمال بشریه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند ای مفضل، در نعمتهایی که خداوند به انسان ارزانی داشته است بیندیش. از جمله این نعمتها نویسندگی است که اخبار گذشتگان را به ما و به بازماندگان و از بازماندگان به آیندگان می رساند. به سبب آن است که دانشها و آداب و جز آنها در کتابها جاودان می ماند.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمنها جوابم داد.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
و هنگامی که بندگان من از تو در باره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من و دل آرامه بیا شم و بیا پروانه من جان محبوب.
در روز کتاب و کتابخوانی از اهمیت مهمترین کتاب تاریخ بشری و معجزه پیامبر گرامی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با شما حرف میزنیم. به ما بگید که کتاب مقدس قرآن چه تأثیراتی در زندگیتون گذاشته؟ در کجای زندگی این کتاب براتون یه چراغ بوده، یه راهنما بوده، یه راهگشا بوده؟ از این تجربه های قشنگ و ملموستون با ما بیشتر حرف بزنید. به 220-486 یا 225009 تلفن بزنید و به 30900 هم پیامک ارسال کنید. همراه بشیم با میهمان برنامه، کارشناس محترم حجت الاسلام محسن آتشکار. جناب آتشکار سلام خدمت شما عرض میکنم. حاج آقا خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگانتون. عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
زنده باشید، زیر سایه قرآن باشیم هممون انشاءالله. از اهمیت کتاب میگیم، به ویژه که کتاب و معجزه پیامبر قرآن کریمه. حاج آقا بهمون بگید که این معجزه رسول الله چه تأثیری در زندگی میگذاره، گذاشته و در تاریخ جامعه بشریت از لحظه ای که قرآن بر پیامبر نازل شد تا امروز ما شاهد چه اتفاقاتی هستیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که شما فرمودید در طول تاریخ زندگی بشر عالی ترین، مفصل ترین و در عین حال موجز ترین و نقص ترین کتاب عالم بشریت کتاب قرآن است و این رو ما نه بر اساس تعصب دینی خودمون بگیم، بلکه اگر کسی در قالب پژوهش و تحقیق میدانی و بدون از تعصب مذهبی به سراغ این کتاب بره، مفاهیم متعالی اون رو بررسی میکنه و سر تمکین و خضوع در برابر اون پایین میاره. استناد میکنم به این حرف ویکتور هوگو دانشمند غربی که گفت من ابتداعاً برای قرآن به اندازه یک کتاب رمان هم ارزش قائل نبودم، اما وقتی که قرآن را خواندم فهمیدم آینده بشریت و تاریخ از آن این کتاب و پیروان این کتابه.
بله.
اگر چنانچه ما به سراغ قرآن بریم، به قول فلاسفه عقبا دلیل واقعه وقوع شیئه، یعنی اگر میخوان ببینن در یک اتاق جریان الکتریسیته هست، به نور روشن و لوستر روشن در اون اتاق که توجه کنن مدعا قابل اثباته. اگر کسی به سراغ قرآن بره، مفاهیم اون، استنادهای او، تمثیلهای او، حکمتهای او، براهین او، معارف عالیه او، عالی‌ترین دلیل بر اثبات اوست. مثلا فرض بفرمایید در باب اخلاق، ابتدایی ترین تا انتهایی ترین، موجز ترین تا مفصل ترین آداب و مراتب و مراحل اخلاق نظری و عملی رو شما در این قرآن میتونید ببینید.
درسته.
قرآن یک کتاب به روز هست که پیامبر میفرماید نظر و بیوت کن به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو با خوندن قرآن روشن کنید. ولا تتخذوها قبورا، خونه هاتون رو آرامگاه خانوادگی نکنید با دوری از قرآن. صبح خیزی یا سلامت طلبی، چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. اگر یک اقتصاددان به سراغ قرآن بره، میبینه عالی ترین مبانی اقتصاد نظری در قرآن ذکر شده. اگر یک جغرافیدان به سراغ قرآن بره، واقعا به دنبال اقناع فکری او خواهد بود قرآن. یک مورخ همینطور، یک زیرشناس، آیات متعدد قرآن در این دلالت میکنه. یاد میکنیم از مرحوم مفسر بزرگ علامه طباطبایی در چنین روزی.
بله، امروز هم سال روز بزرگ داشت علامه طباطباییه.
بله، که انصافاً با نوشتن المیزان عالم اسلام رو تکون داد و به تعبیر بلند شهید مطهری، اگر المیزان آقای طباطبایی در حوزه های علمیه تدریس بشه، صد سال دیگه بشریت و مردم خواهند فهمید که طباطبایی کی بود و المیزان چیه. یک جمله از المیزان اشاره میکنم. ایشان بفرماین آیه 102 سوره بقره 1,200,000 معنا داره. شما کدام کتاب رو در طول تاریخ بشریت میبینید که در یک آیه اینقدر پیام و این همه سروش انسانی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی داشته باشه؟ کسی به امام صادق عرض کرد که آقا ما چرا وقتی قرآن میخونیم هر بارم ممکنه یه سوره ای رو بخونیم مشخصا مندرس و کهنه نمیشه؟
بله.
یعنی ما احساس ملامت و خستگی نمی کنیم. امام ششم علیه السلام فرمود به جهت اینکه قرآن برای یک عصر و نسل و یک شهر خاصی نازل نشده،
درست،
و قرآن برای کل بشریت نازل شده. اگر کسی با چراغ عقل و با چراغ تصفیه قلب و دل به سراغ قرآن بره،
درسته،
قرآن با او با زبان تصفیه جان صحبت میکنه. و به نظرم میرسه که ما یه مقدار بیشتر باید در این قضیه وقت بذاریم، این کتاب رو بیش از پیش احیا کنیم.
حاج آقای علامه طباطبایی خیلی کم و اندک با رسانه ها گفتگو کردن و فایل های حالا صوتی و تصویری از ایشون خیلی کم و محدوده. ما خوشبختیم که الان دسترسی داریم به بخشی از صحبت های زنده یاد علامه طباطبایی. این بخش رو با هم بشنویم. ارتباطتون رو قطع نکنید، برمیگردیم در ادامه بحث با شما همراه میشیم.
روش ما همین تفسیر قرآن به قرآن، توضیحش همینه دیگه. قرآن، قرآن کریم کتابیست آسمانی و خصوصیات حقیقی و واقعیت این کتاب مطالب را خودش، مطالب خودش از خودش حل می شود. یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن را پیش بگیریم با دقت ملاحظه بشه، یه آیه دیگری این آیه را تفسیر میکنه و توضیح میده و ما به همین ترتیب از اول گرفته تا آخر قرآن ترتیب ما اینه.
چقدر دلنشین با آن زبان ساده بی آلایش، با شیوه قشنگ و لهجه آذریشون انقدر این عالم بزرگوار با باطن پاک حرف زده که حرفش بر جانها و دلها نشسته. حاج آقا تشکار، درباره عبارت لا یمسوه الا المطهرون ما چطور میتونیم وجودمون رو پاک کنیم با قرآن که بتونیم این آیات بر دلمون بشینه، بر جانمون بشینه و در زندگی و در آخرت رستگار بشیم؟ چقدر این کتاب و این آیه میتونه در ما تأثیر گذار بشه؟
بله، به تعبیر پاک شو اول و زان دیده بران پاک انداز، نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود.
بله،
طهارت همین است که استحضار خواهر گرامی دو بخشه، هم ظاهری هست هم باطنی.
بله.
از مرحوم علامه طباطبایی سوال کردن که چه لحظه ای و چه ساعاتی از عمر شما سخت‌ترین لحظه است؟ ایشان فرمودن از زمانی که وضوع و طهارت ندارم، نزدیک وقتی که از خواب بلند میشم، تا وقتی که خودم رو به آب برسونم و تطهیر مجدد کنم. ببینید چند ثانیه یا چند دقیقه طول
میکشه. چقدر کوتاه این زمان؟ بله،
تو همین زمان ایشان میفرمایند که مبادا در این دورانی که طهارت ظاهری من ندارم رسوخ شیطان باشه. البته مصداق اتم این آیه اهل بیت علیهم السلام هستند، باز استناد به همین روش استدلالی و تفسیری علامه میکنیم القرآن یفسر بعضه و بعضا، خود قرآن خودش رو تفسیر میکنه. چه کسانی متحرون هستن؟ فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا. پس ما اگر به محضر ثقل کبیر یا ثقل اصغر قرآن که اهل بیت علیهم السلام هستن برویم،
به
فرمانشات این بزرگواران رو هم در عرصه های شخصی و اجتماعی و هم در عرصه معارف بلند قرآن بشناسیم، در حقیقت نوعی ادراک و نوعی ارتباط برقرار کردیم با محتوای این قرآن. چون عالی ترین تفاسیر در سینه پیامبر و دودمان طاهرینش هستن که قرآن فرمود فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر علم و دانشی رو ندارید به سراغ اهل ذکر برید. اهل ذکر بنا به تفاسیری که در اختیار ما هست پیامبر و دودمان طاهرینش هستن.
بله.
من به نظرم میرسه که ما اگر فقط به سراغ قرآن بریم، حتی اگر صورت قرآن رو به نظر فقط سیرت و تدبر، حتی صورت قرآن انسان رو رشید میکنه و اگر چنانچه کسی موفق به یک تحول و انقلاب درونی بشود و تطهیر را از خودش آغاز کنه، به تعبیر بلند مرحوم آیت الله اسد علی آقای قاضی، اون وقت قرآن در او نازل میشه.
درست.
یعنی همون لحظه‌ای که داره قرآن رو تلاوت میکنه که انه قرآن داره بر اون نازل میشود. این نزول قرآن رو وقتی که کسی با تأدب و با اخلاق و با ادب باطنی در محضر قرآن جلوس کنه کاملا ادراک میکنه. هنر امثال طباطبایی ها که به جد میشه گفت در هر چند سده یک طباطبایی میان، به تعبیر شاگردان ایشان مرحوم طباطبایی فارابی دوم بوده.
بله.
در حقیقت ایشان عالمی جامع معقول و منقول بوده، عالمی ذوفنون، مهندس، ریاضیدان، فیزیکدان، مفسر، عارف، مرجع تقلید، از همه مهمتر در حکمت و فلسفه. این بزرگوار بیاد قرآن رو یفسر و بعضه و بعضا رو این شیوه بدیع و جدید رو برای ما و عالم اسلام به ارمغان بذاره.
بله.
اون چیزی که علامه طباطبایی در المیزان ذکر کرده که محضرتون عرض کردم،
درست،
بس سال دیگه همه میفهمن طباطبایی چی بود و المیزان چیست. عنایت کنن شنوندگان عزیز، بخش قابل توجه از مکتوبات در المیزان رو علامه طباطبایی با لطافت روح نوشته، با
تأثیر
جان نوشته. یعنی فقط استمداد از خود آیات قرآن و روایات نیست. رضوان خدا و مرحوم آیت الله بهاءالدینی می فرمودن قرائت قرآن و مطالعه خوب است، اما گاهی ببندید مصحف را و فکر کنید، و از همه مهمتر عمل به آیات قرآن هست. اینه که امام صادق می فرماید از ما نیست و شیعه ما نیست که تیک اقلن روزی 50 آیه قرآن رو نخونه. خدا انشالله به همه ما این توفیق رو بده که با تنظیر ضمیر خودمون، با روشن کردن ضمیر خودمون، با طهارت ظاهری و باطنی که اجتناب از معصیت هست، ارتباط قلبی بیشتری با این کتاب بزرگ بشریت برقرار کنیم.
انشاءالله. صمیمانه سپاسگزارم. حجت الاسلام محسن آتشکار با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم.
خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشید.
روزگارتون خوش. همطور که کارشناس محترم برنامه هم فرمودند، مأنوس شدن با قرآن میتونه ما رو جزء مطهرون قرار بده. گوش جان بسپاریم به تلاوت سوره های مبارکه تین و علق با صدای قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زيتون وطور سينين وهذا البلد أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی.
أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
معبود من، تو مالک امر بندگان بوده ای پیش از آن که آنها مالک بندگی برای تو شوند، مزدشان را آماده کرده ای پیش از آن که به طاعتت درآیند. این به آن دلیل است که آیین تو انعام و عادتت احسان و شیوه همیشگی تو عفو است. همه آفریدگان معترفند که هر کس را عقوبت کنی بر او ستم نکرده ای و همگی گواهند که هر که را ببخشی درباره‌اش تفضل فرموده ای و همه درباره خیش به تقصیر از آنچه سزاوار آنی معترفند. خدایا، هرگز بیم آن نیست که تو به عاصیان ستم کنی و یا مزد کسی را که تو را خشنود کرده فرو گذاری. پس بر محمد و آلش رحمت فرست و آرزویم را برآور و هر روز بر بهرم از هدایت خود بیفزای ای مهربانترین مهربان.
همی پیش من مهر دل دارها پرستش به مستیست در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کار